ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه نهم اردیبهشت سال 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، اما ابتدا خلاصه ای از تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را نزدیک به 20,000 نفر و تعداد جان باختگان این بیماری را در این مدت 385 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار که مورد تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی است، مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران از 71,000 نفر فراتر رفته است. تعداد کل مبتلایان هم به نزدیک 2,500,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران همچنین گفته است که نزدیک به 800,000 نفر دوز اول واکسن ضد کرونا و حدود 205,000 نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. نوع تفکیکی واکسن‌های ضد کرونا تزریق شده در ایران از سوی وزارت بهداشت اعلام نمی‌شود. از دیگر سو فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اعلام خبر بستری شدن بیش از 1800 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در پایتخت، این آمار را رکورد جدیدی توصیف کرد. علیرضا زالی یکی از دلایل افزایش مبتلایان را ترددهای روزانه شهری اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته در تهران حداقل افرادی که از مترو استفاده کردن بالا بر 650,000 نفر بودند. بیش از 250,000 نفر از سیستم اتوبوسرانی تهران استفاده کردن. یعنی به شدت تهران شلوغ است، علاوه بر که انتظار می‌رفت که با لغو طرح ترافیک فشار بر حمل و نقل عمومی کاسته بشه، این اتفاق نیفتاد.
همچنین به دنبال انتشار خبری مبنی بر استفاده بیش از 70 کارمند شهرداری منطقه 6 تهران از سهمیه واکسن ضد کرونا یا پاکبانان، شهردار تهران دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان واکسن این منطقه را صادر کرد. وبسایت رویداد 24 نوشته است بر اساس اسنادی که دریافت کرده، بیش از 70 کارمند و کارگر زن و مرد شهرداری منطقه 6 تهران سهمیه واکسن پاکبانها را به خود تزریق کردند. رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسام الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت استعفای آقای آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود که صحبت‌های آقای ظریف بخشی از گفتگوهایی بوده که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک در قالب تاریخ شفاهی برای مستند کردن تجربیات وزرا و ثبت در بایگانی انجام شده و قرار نبوده به صورت عمومی منتشر شود. انتشار فایل مصاحبه آقای ظریف در رسانه‌های داخل و خارج از ایران با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. دفتر حسن روحانی رئیس جمهور درباره ادامه کار آقای آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای آقای روحانی اظهار نظر نکرده است. گفتگو میان ایران و کشورهای عضو گروه 4+1 با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. این گفتگوها روز پنجشنبه در قالب ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی ادامه پیدا کرده است. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تا کنون گام‌های بسیار خوبی در وین برداشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده است که آمریکا در حال بررسی لغو برخی تحریم‌هایی است که در دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود. مقام‌های آمریکا پیشتر گفته بودند که ایران باید به تعهداتش در برجام بازگردد تا تحریم‌ها لغو شوند. همچنین یک مقام بلندپایه آمریکایی روز چهارشنبه گفت یک تیم از نمایندگان آمریکا با هدف گفتگو با متحدان اصلی خود این هفته به خاورمیانه می‌رود. این سفر در میان نگرانی‌هایی که در مورد تلاش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد انجام می‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن برای اولین بار در نشست مشترک اعضای کنگره سخنرانی کرد و گفت آمریکا از نو در حرکت است. او همچنین گفت ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی با متحدانش همکاری نزدیک خواهد داشت و از طریق دیپلماسی به تهدیدهای این کشورها می‌پردازد. و سرانجام بر اساس نتایج یک نظرسنجی، از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید میزان محبوبیت آمریکا در کشورهای دیگر به ویژه در میان متحدانش افزایشی چشمگیر داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنیدید. اگه دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 16:30 در ایران نگاهی داریم به وضعیت آشفته واکسن کرونا در ایران. استعفای حسام الدین آشنا پس لرزه افشای فایل مصاحبه ظریف یا زلزله تازه در دولت حسن روحانی. و دستکاری در بودجه سال جاری ریشه در کجاست؟ از اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما باشید. در ابتدای این مجله در مرور خبرها هم شنیدید درباره وضعیت کرونا در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران سعودی است و ویروس کرونا همچنان در اوج. کیانوش فرید همکارم از طریق تلفن همراه ماست تا به ما بگه که تازه ترین خبرها درباره این وضعیت شیوع کرونا در ایران چگونه است.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در مقدمه گفتی، درسته شرایط وخیمه به ویژه در تهران. اینها صحبت‌های همین امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا که از تعداد بستری‌های جدید میگه و مراجعه بسیار زیاد به بیمارستان‌ها و اشاره می‌کنه که شرایط نسبت به هفته قبل بدتر شده. میگه ما بر اغلب شاخص‌ها افزایش داشتیم و میگه ما به طور مطلق میتونیم الان اعلام کنیم که حتی هنوز به نقطه قله این فیز چهارم نرسیدیم و همچنان در شاخص سعودی این بیماری هستیم. به گفته او محدودیت‌ها تا یک هفته دیگه در مناطق قرمز و نارنجی تمدید میشه. این در حالیه که حالا وزارت بهداشت رسما داره اعلام میکنه که روند بستری در اکثر استان‌های کشور نزولی شده، که خب جای تعجب داره. وزارت بهداشت میگه ما تا 11 یا 12 اردیبهشت ماه روند ابتلا و جان باختگانمون به تدریج کاهش پیدا میکنه. علیرضا جان بابایی هم معاون درمان وزارت بهداشت هم تقریبا همین حرفا رو میزنه و میگه ما تا هفته آینده شرایط بهتری رو خواهیم داشت. ولی این حرفا با حرفای آقای زالی به کلی متفاوت هست. ضمن اینکه مسئله مهمی که الان اتفاق افتاده در ایران، زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران، که واقعا صداش از همه جا داره شنیده میشه، شناسایی شده در ایران و الان هم گفته میشه تنها راه در واقع جلوگیری از این و انتقال مرگبار اینه که بستن مرزهاست. در حدی که حتی علی اصغر باقرزاده دیروز میگفت دولت توان نداره، ما از نیروی انتظامی میخوایم بیاد وسط و مرزها رو ببنده. با این حال ما میشنویم که همچنان بلیط ها داره فروش میره. با این اوضاع فقط من اینطور تموم کنم که همچنان جامعه پزشکی از توی خبرگزاری ها ما میخونیم نگرانن و هشدار میدن برای شبهای احیا، که حتی ترددها در این شرایط قرمز و فوق قرمز و نارنجی حتی در تهران برداشته شده و این در واقع به سفارش آقای نمکی و آقای روحانیه و میگن که با همه این اوضاع این شبهای قدر و احیا باید برگزار بشه، چون حتی به روند بهبود کمک میکنه.
کیانوش، در کنار این خبرهایی که گفتید از آمار و ارقام و وضعیت شیوع، موضوع واکسن رو هم داریم که بازار وضعیتی آشفته رو داریم میبینیم. در این زمینه صحبت از سوء استفاده ها از موقعیت و تزریق خارج از نوبت و اینها هم مطرح هست.
دقیقاً درست میگی. اتفاقی که داره میفته واقعاً تمام کسانی که دولت آقای روحانی دارن انتقاد میکنن اینه که یک بار دو بار آدم میگه اتفاقه. الان اتفاقی که داره در سراسر ایران میفته مسئله فساد در تزریق واکسن به طور سیستماتیکه. به بهانه حریم شخصی آقای جهانپور میگه اسامی رو اعلام نمیکنیم، اما بعد این اتفاقا میفته. این اتفاق در آبادان افتاد، الان در تهران در منطقه 6 179 نفر واکسن زدن که جزء پاکبان ها نیستن و بعد حتی این رو شهردارش تکسیم کنیم. من فقط کوتاه بگم اگه وقت داری، دانشکده معاون دانشکده پزشکی گرگان رو امروز رادیو تهران باش مصاحبه میکنه، میگه من پزشک بودم که واکسن زدم، ازش سوال میکنه خانومتون چطور، میگه اون دیگه مسائل شخصیه، حالا شما هماهنگ کنید بعدا با دانشگاه صحبت کنید. این نمونه ای از اون اتفاق و جریانیه که داره سیستماتیک در ایران میفته و هر کسی از موقعیت خودش سوء استفاده میکنه در شرایطی که کادر درمانی هنوز واکسینه نشده و این سیستم به شدت کنده.
به گرگان اشاره کردیم، مقامی که اشاره کردیم، مثل این که بعد از واکسن خارج از نوبت برای حالا یا خودش یا همسرش گویا از سمتش هم برکنار شده. کیانوش فرید، سپاسگزارم از تو، همچنان با تو صحبت خواهیم کرد در طول روز درباره این تحولات. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره موضوع شیوع کرونا در ایران با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای نمکی، شما مردم رو مسخره گرفتی؟ روی چه حسابی شما اینجوری صحبت میکنی که شما بهترین روش رو داشتین در مقابل این کرونا؟ شما بدترین روش رو داشتی؟ آخه رو چه حسابی میای با ملت 85 میلیون ایرانی اینطوری صحبت میکنی؟
کجا واکسن مرحله سوم؟ مرحله اول هنوز این بالای 80 سال رو نزدن. کجا میان پخش میکنین که مرحله سوم؟ اینا همه دروغه.
آمار قربانیان کرونا در ایران سرغمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط فران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنج شنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت، با حفظ سمت به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد. این موضوع معمولاً آنچنان خبرساز و پرحاشیه نیست، اما این انتصاب در پی استعفا یا برکناری حسام الدین آشنا، یکی از چهره‌های مشهور دولت، انجام شده. کسی که بعد از افشای فایل مصاحبه محمد جواد ظریف که دو سه روزی از اون میگذره، هدف حمله بسیاری از رسانه‌های نزدیک به طیف اصولگرا بود و متهم به دست داشتن در افشای این فایل. می‌خوایم درباره این استعفا صحبت بکنیم و پیامدهای اون. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از طریق تلفن همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای علیجانی که به ما پیوستید در این مجله بعد از ظهر. شما این استعفا، حالا به گفته خبرگزاری های دولت و برکناری به گفته خبرگزاری های نزدیک مثلا به سپاه، این رو چگونه میبینید؟
با سلام. بله، متن که آقای روحانی برای انتصاب آقای ربیعی نوشتن و هیچ نامی و تشکری از آقای آشنا و همکاری افسالش نکردن، خب معنای برکناری رو بیشتر به ذهن متبادر میکنه. البته در رسانه‌های رسمی استعفا هم اومده، ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی از این مسئله نداریم که آقای آشنا به علت دخالتش در سرقتی، به تعبیر دولت سرقت اون نوار آقای ظریف، برکنار شده یا نه به علت قصورش. خب یه مقدار این مبهمه، چون که در انتشار اون فایل از هان داشت به تدریج به سمت اطلاعات سپاه میرفت، اینکه افرادی که در اونجا بودن گرایش سابقا احمدی نژادی داشتن نقش داشتن، حتی به سمت روسیه و اسرائیل میرفت، ولی ناگهان این مسئله پیش میاد. به هر حال باید یه مقدار ورود بکنیم به مضمون این فایل صوتی، نواری که خب محورش تاریخ شفاهی ظاهرم بوده و آقای ظریف در دفاعش نوشته که این بحث نظری بوده، تجربه‌ای بوده برای دولت مردای بعدی، قرار نبوده منتشر بشه.
آقای علیجانی پیش از این که وارد پیش از این که وارد محتویات این مصاحبه بشیم، شما اشاره کردید که دولت میگه که در پی سرقت فایل صوتی، اسمی که گذاشتن برای اتفاقی که رخ داده، آقای آشنا خود مدیر این پروژه بوده، کسی بوده که پیشنهاد رو داده، داشته پروژه رو پیش میبرده، مصاحبه‌ای که فقط هم با محمد جواد ظریف نبوده. یعنی اگر آقای آشنا متهم به این کار هست، خودش مدیر پروژه بوده، چطور سرقت کرده باشه؟
بله، این ابهامیست که هنوز هست. یعنی استعفا یا برکناری آقای آشنا به علت قصور بوده یا به علت تقصیر بوده، این روشن نیست. و یه مقدار مضمون فایل رو هم ببینیم، جا به جا به ویژه توسط مجری خب بحث میره رو انتخابات. اینجا به نظر من یه خورده گره این فایل هست، در حالی که اساساً این فایل برای آیندگان هست یا برای تاریخ شفاهی هست یا انتقال تجربه به دولت آینده، بس نباید بره رو انتخابات. این یه گرهگاه هست. یه گرهگاه هم اینه که خوب چه کسانی از انتشار این فایل ضرر کردند. حالا ما مقیاس درون ساخت قدرت رو می‌بینیم، در مقیاس بیرونی کل نظام جمهوری اسلامی، فرمانده میدان که آقای خامنه‌ای است و طرفداران میدان و کارگزاران میدان که سپاه و سپاه و قدس، خوب اونا ضرر کردن. اما فرض بگیریم اگر فرد درون دولت مثل آقای آشنا نقش داشته باشه، چه سودی برای آقای آشنا داره؟ کسی دیگری که بیشترین ضرر رو کرده شخص آقای ظریفه که از قضا کارگزاران، یعنی که مجری این برنامه انتصاب به کارگزاران داره، مرتب میخواد در واقع آقای ظریف رو بکشه به بحث انتخابات. و بعد دولته که اخیراً و مدت هاست بهش حمله میشه، نفوذی داره، این گاندو هست، موزه سازشکارانی داره در برابر کرد. بنابراین سودی به جیب دولت یا آقای آشنا نمیریزه از افشای این فایل.
آقای علیجانی، گفته میشه یکی از تحلیلایی که وجود داره در همین چند ساعت اینه که شاید این استعفا یا برکناری که ما هنوز نمیدونیم کدومش اتفاق افتاده، شاید هم هیچ وقت ندونیم کدومش اتفاق افتاده، برای برداشتن فشار از یه کسی که مثل آقای ظریف بوده که او گفته میشه به هر حال صحبت زیادی بوده درباره اینکه احتمال نامزدیش در انتخابات وجود داشته، برای اینکه فشار رو از او بردارند، آقای آشنا از سمت خودش کنار رفته.
ببینید، در کشورهای نرمال جهان وقتی خطای مهمی اتفاق میفته، خب بالاترین مسئول استعفا میده، ولی جمهوری اسلامی حکومت نرمال نیست و آقای روحانی برای منافع خودش حتی یه مقدار خرج خودش و آقای ظریف جدا کرد و گفت که الزاماً من و دولت هم راه نیستیم با همه تحلیل هایی که در اونجا گفته شده، و برکناری یا استعفای آقای آشنا مستقیم در ارتباط با آقای روحانیه. آقای روحانی هم دیروز به وزارت اطلاعات در یک دستورالعمل شداد و گلازی گفت که برای بگیرین و به اصطلاح بی‌رحمانه برخورد بکنین. تا اینجا خب همه چی علیه، یعنی انگشت اتهام به سمت آقای آشنا میره.
نه،
ولی میتونه این باشه که بله مثلا فشار از رو دولت کم بشه، ولی فکر نمی کنم در این جنگ بی‌رحمانه‌ای که علیه دولت رفت، جریان مقابل به جز استیضاح ظریف و حمله به خود روحانی یا حداقل فشار روانی و تبلیغاتی آوردن به استعفای حسام الدین آشنا کفایت بکنه. بنابراین ما باید صبر بکنیم این روند پیش بره. آشنا اولین اکسول عملش در برابر حمله‌ای که بود کردن این بود که این مکر افرادی که این نوار رو افشا کردن به خودشون برخواهد گشت. یعنی اولین اکسول عملش این بود که آدرس رقیب رو بده، یعنی اطلاعات سپاه رو بده.
آیه علی جانی، یعنی این گزاره که شما میگی، من یه اشاره کردم به اول برنامه به اینکه این پس لرزه افشای فایل مصاحبه ظریفه یا زلزله تازه در دولت حسن روحانیه که به پایان کارش هم داره نزدیک میشه، کدوم اتفاق افتاده؟
زلزله خود نوار و موازی است که مطرح شده و ممکنه نوارهای دیگری هم باشه. ببین، آقای آشنا خیلی چهره آشنایی در فضای سیاسی نیست که مثلا بر کناریش زلزله باشه. آقای آشنا روحانی است که لباسش رو درآورده، داماد آقای نجف آبادی بوده، معاون وزارت اطلاعات در دوره قطره نجفی.
دقیقاً چهره امنیتی شناخته میشه آقای آشنا.
بله، بعد خطبه عقدش آقای خامنه ای خونده، یعنی به قول معروف جزء اصحاب نظام بوده. ولی من فکر میکنم تحلیل نهایی به هر حال باید صبر بکنیم. اطلاعات سپاه مظنون مهمتری است برای افشای این به اصطلاح فایل تا آقای آشنا که فکر نمی‌کنم سود زیادی، حداقل تو الان برای من روشن نیست که آقای آشنا چه سودی مثلا برده از افشای این فایل صوتی.
سپاسگزارم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. شما شنونده این مجله بعد از ظهر اگر نظری دارید در این باره حتما با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که در کانال تلگرام ما میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید و به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
16:20 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. به گزارش رسانه‌های آمریکا، همزمان با ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام، دولت آمریکا به ریاست جو بایدن برای کسب رضایت منتقدان داخلی و خارجی با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است. همکارم نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه مذاکرات برای احیای برجام که در وین پایتخت اتریش در جریان است، برخی خبرگزاری‌ها از اراده آمریکا برای رفع گستره وسیع‌تری از تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که دولت جو بایدن در تلاش برای احیای برجام در حال بررسی لغو کامل برخی از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دوران دونالد ترامپ است. مقامات آمریکایی تاکنون اشاره‌ای به جزئیات تحریمات رفع شدنی نکردند، ولی اعلام کردند که حاضرند تحریماتی را که با توافق هسته‌ای ناسازگاری داشته یا از دستیابی ایران به مزایای برجام جلوگیری می‌کند را رفع کنند. برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالاً تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و حمل و نقل دریایی ایران و همینطور تحریم‌های مربوط به بخش‌های تولید، ساخت و ساز و مالی ایران از سوی آمریکا به عنوان مشوق بازگشت ایران به برجام رفع خواهند شد. بنابراین گزارش، بخش از این تحریم‌ها که از سوی دولت ترامپ علیه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و به عنوان مبارزه با تروریسم علیه ایران اعمال شدند، ظاهراً در قالب رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا قرار دارند. البته به گفته مقامات آمریکایی، تا زمانی که همه امور مربوط به تحریم‌ها و روند بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام قطعی نشوند، هیچ تصمیمی برای رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن اتخاذ نخواهد شد. گرچه تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با انتقادهای مخالفان داخلی و خارجی مواجه است. برخی منتقدان درباره احتمال صدور مجوز دسترسی حکومت ایران به معاملات مالی آمریکا از سوی دولت آقای بایدن ابراز نگرانی کردند. روز چهارشنبه هم قطعنامه‌ای با امضای 220 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت آن کشور خواست که همزمان با به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران و تلاش‌هایشان برای تشکیل حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران را هم ملزم به پاسخگویی در برابر رفتارهای مخربش کند. در سطح بین المللی هم اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه همواره نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش از بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اطمینان حاصل کرده است. گیلاد آردان پیش بینی کرده که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آتی به امضا خواهد رسید. اما واشنگتن که قصد ندارد با احیای برجام موجب نارضایتی کشورهای عرب متحدش در منطقه شود، برای رایزنی در این باره و کاهش تنش در خاورمیانه هفته آینده هیئتی بلندپایه را راهی خاورمیانه خواهد کرد. این هیئت قرار است با مقام‌های کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن رایزنی کند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و اما نگاهی به فضای خبری 48 ساعته اخیر در ایران نشان میده که یکی از داغ‌ترین عناوین خبری موضوع دستکاری در بودجه سال جاری ایران است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که با یک دستکاری که آن را بی سابقه و بی نظیر توصیف کرده، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه برخی نهادهای دولتی را حذف و اعتبارات برخی دیگر از سازمانها را به شدت افزایش داده. در واکنش به این خبر، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان دیدبان شفافیت، در نامه به محمد باقر قالیباف با تایید تلویحی این رخداد دستکاری، اون رو در جهت منافع فردی یا منافع به گفته او اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و خیانت توصیف کرده. از احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره این دستکاری در بودجه امسال بیشتر بشنوید.
البته این گونه تخلفات یا انحراف از استاندارد چیز جدیدی نیست، چه در مرحله تدوین بودجه چه در مرحله اجرای اون، کما اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در این سالهایی که گذشته همواره اشاره داشته. منتها داستان چیست؟ داستان این است که بنا به اون انگاره‌ها و تصوراتی که وجود داره، میبایست این منابع توزیع بشه بین بخش‌های مختلف اقتصادی که بی انجام به رشد اقتصادی، بخش‌هایی که به هر حال بخش‌های رفاهی هستن، بخش‌هایی که به هر حال تولید ارزش می‌کنن. اما علارغم این قول و قرارها و تعهدات و قانون، ناگهان یک گروه اندکی که حاکم اکسن با مجلس و البته یک رابطه بسیار وسیقی دارن با بیت رهبری، اون به اصطلاح بودجه را عوض میکنن. یعنی فرضاً به جای اینکه این بودجه شامل مدارس بشه یا شامل اموری بشه که تولیدی هستن، اموری که به هر حال در چارچوب منافع مردم هست، این بودجه اختصاص داده میشه به نهادهایی که در واقع نور چشمی هستن و تابعی از رهبری هستن، مثلا صدا و سیما.
اتفاقاً آقای علوی میتونیم اشاره مستقیم دقیق بکنیم، مثلا بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی در جداولی که در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده که خودش یک بودجه میلیاردی داشته، 200 میلیارد تومان اضافه شده بوده، یا چیزی که گفته شده حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی 80 میلیارد تومان اضافه تر شده از اون چیزی که قبلا در نظر گرفته شده بوده.
خب این تایید همین نکته است که من خواستم خدمتتون بگم، به این معنا که نهادهایی هستن که به هر حال نهادهای سرکوب اطلاعات هستن یا سرکوب روانی هستن یا سرکوب به حساب فیزیکی مثل نهادهای انتظامی و امنیتی، و اینها اونجا عمدتاً محافل امنیتی، نظامی، دیوان سالاران حکومتی وابستگان به بیت متمرکز هستند و بنابراین از اموری که رفاهی هستند، از اموری که به هر حال مربوط است به امور بسیار مهم و اولویت داده نمیشه و خاص خرجی میشه برای این نهادهایی که وابسته هستند به رهبری، و البته این نمیتونه بدون اطلاع یا حمایت خود رهبر حکومت باشه و البته در چارچوب حفظ قدرت، تحکیم قدرت همون نهادهاست، و بنابراین رانتی که از منابع به دست میاد خرج نهادهایی میشه که در چارچوب منافع رهبری و البته نهادهای رانتی هستن که هم به صفت فرد هم به صفت به اصطلاح گروهی یا سازمانی وابسته هستن زیر نظر خود شخص رهبری. پیامداش البته این خواهد بود که فرضاً اون تورمی رو که مردم در کوچه و بازار میبینن حاصل چیز؟ حاصل این است که این پولها به جای اینکه صرف امور عامل منفعه بشه، اختصاص میده به این نهادها. اگر مشکل بیکاری داریم، فردی بیکار هست، اگه بخواد دنبال دلیلش بگرده، طبیعتاً مربوط میشه به همین نهادهایی که به اصطلاح این پولها رو گرفتن و در جهت اشتغال وابستگان به رهبری استفاده شده.
آقای علوی، فکر میکنید که مثلا عمومی شدن و رسانه‌ای شدن یک همچین اتفاقی در این سطح در تصویب بودجه یک سالی، فکر میکنید که این میتونه متوقف هم بکنه این روند رو، یا فقط به یک آگاهی کمک میکنه؟
خب اینکه بودجه شفاف باشه نهادها رو پاسخگو میکنه، در سایر کشورها اینجوریه، منتها الان افشاگری میتونه اطلاع رسانی بکنه، اما با توجه به اینکه اون نهادهایی که این پولها رو اختصاص داده شده بهشون، نهادهای قدرتمندی هستن، باندهای زینفوذی هستن، زیر چارچوب حمایت رهبری هستن، هیچ وسیله قانونی، هیچ نهادی نمیتونه کاری بکنه، به این دلیل که به هر حال مرعوب خود شخص رهبر و نهادهای اون هستن. ولی خب به هر حال در چارچوب آگاهی دادن به مردم بسیار مفیده و البته برای اینکه جامعه ایران پیشرفت بکنه از این گونه اطلاع رسانی ها بسیار ضروری است، کما اینکه در کشورهای پیشرفته هم این اطلاع رسانی جزئی از وظایف رسانه ها تلقی میشه و سمبولی است به اصطلاح کارکرد اون شفاف کردن قدرت، دستگاه قدرت و همچنین بودجه یا فرضاً روند فعالیت های اقتصادی.
احمد عربی اقتصاددان ساکن سوئد بود. درباره موضوع بودجه صحبت شد، وضع اقتصاد. میخواستم بگم که رادیو فردا میخواد با تهیه گزارش‌های وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم رو در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مورد بررسی قرار بده. اگه میخواید از وضعیت اقتصادی و مشکلات مالی خودتون و تأثیر اون بر معیشت و رفاه خودتون و خانوادهتون بگید، میتونید برای ما تصویر بگیرید بفرستید. @fardagram جایستیه میتونید تصاویر و صدای خودتون و نوشته هاتون رو برای رادیو فردا بفرستید. @fardagram در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که همراه مجله بعد از ظهر ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 17 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.